بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته مسئله ششم کامل شد و نتیجه این شد که آنچه در متن آمده فتوا بلا اشکال به نظر می رسد که فرمودند اذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا يجوز ان يصلي فيهما بالتكرار بل يصلي فيه نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا. آنچه در بحث قبلی گفته شد ما حصلش این شد که امتثال اجمالی در نتیجه با امتثال تفصیلی فرق ندارد، هر دو موجب حصول موافقت قطعیه می شود و فرق در عمل تکرار و عدم تکرار از کیفیات و خصوصیاتی است که خود مکلف انتخاب می کند، اما در نتیجه و حصول غرض فرقی وجود ندارد، لذا هم باید بگیم و قاعده هم این است که موافقت اجمالی و موافقت تفصیلی، امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی با هم فرق نمی کنند. شرح مطلب رو بیان کردیم و گذشت، اما بعد از که شرح داده شد به این نکته هم توجه کنیم که متن آمده است، متن عروه، که لا یجوز تکرار، لا یجوز ایوسلی فیهما به تکرار، تکرار جایز نیست. خب ما در جنبندی و تحقیق چه کنیم؟ عده کثیری از فقها گفتند که جایز است تکرار، سید بروجردی و امام خمینی و سید الحکیم و سیدنا الاستاد و غیره می فرماید یجوز، شیخ کاشف الغطا هم می فرماید یجوز مطلقا، غرض عقلائی وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد، اطلاقا یجوز. سر مسئله همان بود که گفته شد که امتثال اجمالی با امتثال تفصیلی فرق نمی کند در حصول غرض. اما سید که فرموده است لا یجوز، دقت کنید در همین متن یک اشاره ضمنی به دلیل عدم جواز هم شده است. ما در بحث استدلالیمان گفتیم که ادله برای عدم جواز چه چیزها بود؟ از جمله نیت بود، اخلال در نیت. جوابش رو هم گفتیم. یک نکته را هم کامل کنید، نکته تحقیقی را که کامل بکنید اضافه کنید، از این قرار است که در موارد تکرار که شبهه اخلال در نیت وجه یا در نیت تمیز وجود دارد، جاییست که تکرار متعلق به اصل عمل باشد، نه تکراری که نسبت به یک شرط هست. درباره تکرار شرط اخلال نیتی اصلا زمینه ندارد. این نکته هم که اضافه شد. در جمع‌بندی ادله دال بر جواز از قوت بیشتری برخوردار است، آرا هم اکثریت آرا برانند، اما سید یزدی و محقق نائینی از ظاهر کلامش استفاده می شود عدم جواز تکرار. در ضمن بیان ایشان دلیل بر عدم جواز گنجانده شده است. چیست اون دلیل؟ می فرماید که بل یسلی فیه نعم لو کان له غرض اقلائی. چطور استفاده کردید؟ جایی که یک مکلف دو لباس مشتبه داشته باشد، یک لباس طاهر، اگر با صوبین مشتبهین مکرر نمازش رو بخوند اقلائی نیست. در ضمن متن به دلیل اشاره شد اقلائی نیست. که یک لباس طاهر معینی دارد، به اون یکی نماز نمی خوند، با دو تا لباس مشتا اخلائی نیست. چون اخلائی نیست، شرع اخلا را، روش اخلا را رد نمی کند. در صورت که مخالفت با روش اخلائی داشته باشد میگیم جایز نیست، مگر اینکه اون اخلائی بودنش را یک غرض اخلائی دیگر بیاد و از بین بردارد، که دیروز گفتم که لباس، مثلا لباس طاهر، لباس فاخری باشد که در جمع پوشیدن آن باعث اذیت یا باعث اشکال بشود یا مورد اتهام قرار بگیرد. غرض اقلائی اگر در کار بود میتواند از اون لباس واحد طاهر رفع ید کند و به این دوتا لباس مشتبه نمازو انجام بدد. نتیجتا متن درست است، هرچند دلیل قطعی بر عدم جواز در دسترس نیست. لذا خود محقق سید یزدی که به وسیله وجود یک غرض اقلائی از لایجوز برمیگردد، معلوم میشود که لایجوز بر اساس احتیاط و رعایت روش عاقلانه هست. لا یجوز عاقلانه جائز نیست. غرض اخرایی کشف میکند که اون لا یجوز عاقلانه لا یجوز. فتوا در این حد درست است، میشود عدم جواز یک امر احتیاطی بر اساس این توضیحی که داده شد. مسئله هفتم، اذا کان
در کام مسئله تحقیق صراحتا احتیاطی
نمی آورده
که شما
می
که از من استفاده
میشه احتیاط باید. اولا و ثانیا شیخون العزیز، ما گفتیم از ضمن کلامشان ما این نکته رو برون آریم و دقت در بحث بیرون آوردن مطلب از ضمن کلمات گفته می شود در اصطلاح فقهای علمای نجف که اجتهاد فهم اقوال فقهاست. دیدید با یک غرض عقلایی لا یجوز یجوز شد، ظاهرش گیر دارد. مطلب رو در بیارید که لا یجوز رمز عقلایی دارد، یعنی عاقلانه نیست که یک لباس طاهر داشته باشه آدم به اون نماز به جا نیارد، دوتا لباس مشتبه دارد به اون دوتا نماز رو به جا بیارد. لایجوزش می شود لایجوز عدم لایجوزی که الزامی نیست، لایجوزی که نتیجتا احتیاطه. این مطلب که گفتیم مسئله هفتم. مسئله هفتم سید می فرماید اذا کان اطراف شبهت سلاست یکفی تکرار سلات فی اثنین سواء علم به نجاست واحد و به طهارت الاثنین او علم به نجاست واحد و شک فی نجاست الاخرین او فی نجاست احدهما لان الزائد علی المعلوم محکوم بالطهاره. این مطلب ظاهرا ابهامی نداشته باشد، ترجمهش کافی است. برای تأکید و توضیح بیشتر ترجمه بکنم. این مسئله فقط مسئله است که سند آن و مدرک آن علم وجدانی است، نه نص است و نه قاعده. علم وجدانی مستند این حکمه، تو ظاهرش یکمی ممکنه چیز نشان بدهد، ابهام نشان بدهد. ترجمه کنیم، اگر اطراف یک شبهه سه مورد باشد، سه تا لباس شبهه این است که یکی از اینها طاهر، یکی از اینها نجس، یکی نجس، حالا اونش شرح داده، یکی نجس، سواء علم به نجاست واحد و به طهارت الاثنین، اینجور باشه که یکش طاهر نجس و دوتاش طاهر از این ستا، و یا علم به نجاست واحد و شک فی نجاست الاخره، اینطوری باشه. دوتایی که باقی مانده یقین به نجاستش نداری، شک ابتدایی داری، یا شک بکند او فی نجاست احدهما، یا شک در نجاست یکی از این دوتا بکند. هر سه صورت، این سه صورت از مسئله از لحاظ علمی دو مورد را که انجام بدید حل میشه. سندش هم علم وجدانی است. چطوری حل میشه؟ صورت رو در ذهنتون ثبت کردید، خوبه با ساده سازی بگم. مکلف یقین دارد که در این سه تا صبح یک صبح نجسه، دو تا که مورد استفاده قرار گرفت علم حاصل می شود که با یک صبح طاهر نماز انجام شد. این مستندش فقط علم وجدانی است، دیگه نیازی نیست که به هر ستاش نماز بخونه. چرا؟ چون در متن اون نیامده، مطالعه گیر داره و اینو ما از خارج به متن اضافه کردیم که چه؟ که فقط میدوند نجس یک صبح بیشتر نیست، مشتبه در ضمن ستاست. خب دو تا را که گرفتید استفاده کردید قطعا یکش نجس یکش طاهره دیگه، که نجس بیشتر از یکی نیست. علم وجدانی حاصل می شود به صلات در صبح طاهر. گفتم مسئله از مسائلی است که نه نصی دارد و نه اجماعی در کار هست و نه قاعده، مدرکش فقط علم وجدانی است.
تجیب لا مراجعه بیشتر می آن چون تو تا شماله ممکنه آن شهی نگیس هم سبیل می تکیر
آن بله بله، تجیب لا مراجعه یعنی چه؟
مثلا
که
استفاده
نواز داشته
باشه
تا شما
اونجا
یکیش راحت
کرده ممکنه
نجیز
مالو
استفاده باشه. آخو اوکی نمیشن، همین اصل مسئله را داخلی همین گفتم که در مطالعه خیلی ما چیزی از خارج اضافه کردیم، ولی در مطالعه الان که ذهن شما رفت به طرف اون اشکال، در مطالعه هم همین اشکال به وجود میاد که یک لباس در ضمن یک نجاست در صبح مشتبه هست بین سه تا. خب دو تاش خوندی ممکنه اون سومی باشه، خب اینجوری ظاهرش، این نیست صورت مسئله. صورت مسئله چجوریه؟ صورت مسئله اینه که ما اون یک بودن رو از اول مکم کنیم. یک صبح نجسه، یقین داری از این سه تا یک صبح نجسه. خب پس یک صبح که یقین داشتید نجسه چه می شود؟ اگر به دو تا نماز خوندید خود دو تا نجس که قطعا نیست، یکیش که نجس باشه علل احتمال، او یکی قطعا طاهره دیگه، چون علم داریم که نجس فقط یک صبح. دلیل مدرکش هم علم، حصول علم می شود، علم وجدانی. یک نجس بیشتر نبود. الان شما نماز خواندید به دو تا صبح، اون یکی که بیشتر نیست تمام شد دیگه، دو تا شد، دو تا نیست، یکیش قطعا طاهره وجدانا، بالعلم الوجدانی بلا شکن و شبهتن. این مسئله معلوم شد.
آقای خدابی میگید که با اون لباس که نماز بخونم یکی ناراحت میشه همه با نمیشه.
بله
ترج سه تا لباس نداره،
سه تا
لباس داره، دو
توش خونده ممکنه نجس مستقونی باشه. بازم ذهنتان رو نتونستم بیرون بیارم، ذهنتان کجا رفته؟ ذهنتان به اینجا رفته است که شبهه‌ای داریم، شبهه‌ای داریم بین این ستا هست، معلوم نیست اون نجاست به کدوم یکی از این دوتا، ذهنتان اونجا رفته. این شبهه ما اینجوری نیست. شبهه ما چجوریه؟ مثال بگیم سه تا ظرف آبه، یقین داریم یک ظرف آب، یقین داریم یک ظرف آب مضافه متأخر نیست از این سه تا و منجس هم نیست، مضافه. یقین داریم یک ذره آب از این سه تا زهر چیه؟ مضاف. خب این یک ذره آب مضاف در هر سه تا دیگه نیست، یک دونه است فعلا مشتبه. حالا چیکار میکنید؟ حالا دو تا ظرف رو میگیرید استفاده میکنید، دو تا ظرف که استفاده کردید قطعا یکی از اونها طاهره دیگه، چون مضاف بیشتر از یکی نبود، یکی از اونها قطعا مطهر. ما طاهر گفتیم، طاهر هم هست و مطهر هم هست، یکی از مضاف قطعا مطهر. این مثال اینه. سه تا صبح یقین داریم یکی بیشتر نجس نیست، متنجس نیست، یکی بیشتر متنجس نیست. ما چه کار میکنیم؟ ما به دو تا که نماز بخونیم علم وجدانی حاصل میشود. دو تا نجس نبود، یک دونه بود. در بین این سه تا حدیث قطعا یک دونه نجس بود، یکی دیگه که اضافه کردیم اون یکی قطعا طاهره. حالا تقدیم تأخیرش در واقع اوکی، این یکی باشه یا اون یکی باشه یا اون دیگه فرق نمیکنه. صوب نجس بیشتر از یکی نیست. به دو تا که نماز خوندید قطعا دیگه با یک صوب طاهر نماز خوندید. این مسئله واضحه ظاهر، البته واضحه یک کمی توضیح خارجی هم لازم دارد. بنابراین مدرک اعتبار این حکم همونطور که گفتم علم وجدانی هست و تا مسئله هفتم. مسئله هشتم هفت خب خود دیگه اون که نمیشد دیگه، صورت مسئله این صورت مسئله نیست. اون موقع باید چه کنم؟ او واسطه تا یقین حاصل بکند که یک صحب طاهری نماز. مسئله عسر و حرج و ترجیح بلا بلا مرجح ما را اونجا نبرید، شرحش رو یک مقدار نیاز داریم. حالا که گفتید باید بیا شرح بدیم دیگه، خودتان سر شوخی رو باز کردیم. مسئله ترجیح، اولا ترجیح بلا مرجح برای آقای ترابی شرح بدیم که ترجیح بلا مرجح از خود معیار و ملاک دارد. ترجیح بلا مرجح جایی است که در اعتبار و در خصوصیات افراد کاملا با هم مساوی باشند و راهی برای ترجیح وجود نداشته باشد و ما باشیم و بین این دو تا یا سه تا مورد که فقط مساوی هستند و اینجا اگر یکی را انتخاب کنیم نسبت به دیگری می شود ترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجح را در فلسفه قبول نداریم و در اصول اشکال میکنیم، میگیم ترجیح بلا مرجح همچه وجهی ندارد، ترجیح بلا مرجح زیاده، در موارد مساوی انسان یکی از افراد انتخاب میکنه، اگر این ترجیح بلا مرجح باشه که هیچ عملی به اصطلاح در موارد زیادی باید از دائره بیرون بشود. شما یه نانی رو سفره که دارید هر لقمه‌شو که بردارید هر تکش نسبت به تکه دیگر ترجیح بلا مرجح باید نان نخورد. بالاخره همینطور هر اقدام هر کتاب مطالعه میکنید هر صفحه نسبت به صفحه دیگه ترجیح خاصی ندار، پس باید مطالعه نکنید چون ترجیح مراجع این مثالایی است که در اصول زده ان گفتن که حرفی که در فلسفه گفته می شود ترجیح بلا مرجح و اون حرف اساس ندارد، اما در فلسفه منظور از ترجیح بلا مرجح این نیست، وجه درستی دارد و همینطور عسر و حرج هم وجه درستی دارد. اینجا هم ترجیح بلا مرجح نیست. از بحث میمانم. مسئله هشتم، اذا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا ولم یکن له من الماء الا ما یکفی احدهما فلا یبعد التخییر والاحوات تخییر البدن. قبلا هم گفتم شما ممکنه بگید که این مسئله که ساده است بحث نمیخواد. جوابش چه بود؟ مسئله ساده در ضمن بحث نکات کلیدی در اختیار شما قرار میداد که در مسئله قبلی گفتم که قدرش رو بدانید. چه بود؟ مثلا فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و فرق بین نهی در عبادات کاریست که قدرت فوق العاده می طلبد و الا یک گردونه صعب العبور به راحتی تونستیم توضیح بدیم و حل شد. اینجا هم تذکری بود، مسئله ساده است اما ورود در مسئله نکاتی دارد که به درد ما میخورد. مسئله شرحش اینه، مکلف هم بدنش نجسه و هم لباسش، مقدار آبی که دارد فقط میتوند برای تطهیر یکی از این دو مورد کافی باشه، یا بدن یا لباس یا صوب. اینجا چه کند؟ سید می فرماید که فلا یبعد التخییر، ترجیحی در کار نیست، تخییر نمای مسئله می شود، نمای تزاهم، تزاهم سر از تخییر در می آرد. در مقام امتثال است، ترجیحی اگر وجود نداشت تخییر بشود. این متنی است که در عروه آمده، بعد آخرش می‌فرماید که والاحوت تطهیر البدن، احتیاط مستحبی این است که نسبت به تطهیر بدن مبادرت کند، تطهیر بدن را بر تطهیر لباس مقدم بدارد. وجه این احوت چیست؟ خرجش چند لحظه حوصله کنید. اما شرح این مطلب درباره این مسئله، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 300 صفحه 371 و 72 می فرماید که در این رابطه تخییری که گفته می شود از این قرار است که هر دو از لحاظ اهمیت در حد مساوی هستند. فرقی بین تطهیر لباس و تطهیر بدن وجود ندارد، هر دو که مساوی بود تخییر. اما احوت که گفته است بدن تطهیر بشود، شاید منظور سید این باشد که بدن برای انسان اهمیتش از این جهت بیشتر است که خب در عرف میگیم بدن و لباس، بدن خود انسان است، لباس شیء جدای از انسان. این فهم عرفی شاید دلیل بر اعلام احتیاط شده باشد. این تشخیص عرف سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 551 میفرماید. بله میفرمودید آقای باقری.
مثل
این که از موافق بحنای اکتاری که گفتن مثل تا کسی لباسش نجسه میتونه آریه نماده کنه اینجا اونجوری میتونه باید بدن رو تکیم میرسیم الان میرسیم.
این جزء بدن اصلی بحث ماست،
اجازه بدید
بحث مانه و
شکلی حالا میرسیم. اما سید بروجردی قدس الله نفسه، خب نظر سید حکیم گفتم، سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه تأخیر رو یه مقدار شرح میداد. میفرماید که اگر نجاست بدن اشد باشد از حیث خود نجاست، نیاز به تکرار داشته باشد در تطهیر، و در این صورت قطعا باید نجاست تطهیر بدن را مقدم داشت، و اگر نجاست لباس اشد باشد، اشدیت یه نوع اهمیتی است، و از سوی دیگر بدن هم که اهمیت دارد که به فهم عرف تطهیر بدن اولا از تطهیر لباس هست، هر دو دارای اهمیت یکسان بشوند نتیجه می شود تطهیر. اما سید الحکیم می فرماید این بنابر اون مبنایی است که گفتیم صلات آریان در صورت انحصار به ثوب مترجز وجه ندارد، اما بنابر اون مبنایی که گفته شد صلات در صورت انحصار لباس به لباس متنجس باید عریاناً انجام شود، در اون صورت بنابر اون مبنا اینجا باید بدن رو تطهیر کرد تا یقین به فراغ ذمه حاصل شود و لباس متنجس رو کنار گذاشت، آریان نماز خوند. لذا سید بروجردی می‌فرماید که تطهیر بدن مقدم است. امام خمینی قدس الله انفسهم از زاکیات می‌فرمایند که اگر نزع لباس ممکن باشد باید بدن رو تطهیر کرد و عریاناً نماز خوان بر اساس مبنای مشهور و مبنای خود این سیدین جلیلین، سید بروجردی و سید الامام. اما اگر نزع لباس ممکن نباشد لعارضن لعلتن باید با لباس بماند، در اینجا همون اشدیت اگر وجود داشت، چون که در بیان سید الحکیم آمده بود اگر لباس نجاستش اشد بود حکم کشیده می شود به تأخیر. احسنتم. و اما اگر نجاست بدن اشد بود باید تطهیر بدن مقدم داشته شود. این مطلبی بود که تا اینجا گفته شد و آرا هم در در حقیقت ارتباط پیدا کرد به مبانی، مبنایی شد. پس از که بحث مبنایی شد و قضیه به اینجا منتهی شد، مراجعه کنید که متن چه می‌فرماید. متن می‌گوید که و ان کانت نجاست احدهما اکثر او اشد لا یبعد ترجیحه. اگر اشدیت در نجاست وجود داشت، می‌شود از باب تزاحم و ترجیح. از اینجا چه فهمیدیم؟ آنچه که فهمیدیم اینه که این مورد بر اساس تشخیص این اعاظم سید طباطبایی یزدی و سید بروجردی و سید الامام و غیرهم از موارد تزاحم است. از موارد تزاحم که بشود، باید به مرجحات باب تزاحم مراجعه کرد که عبارت است از یکی از مرجحات، یا اولین مرجح چه بود؟ اهمیت بود. اشدیت در نجاست مصداق اهمیت است. اگر اشدیت در کار بود، اهمیت به وجود میاد و مقدم داشته می شود. این مطلب تا اینجا بی اشکال به نظر می رسد و مطلب آنچنانی دیگه در کار نیست. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همون منبع بالا می فرماید که اعظم این مورد را از موارد تزاحم تلقی کرده اند، اما در حقیقت این مورد از موارد تعارض است، تزاحم نیست. بعد اشاره کوتاه و جوهری نسبت به معیار تزاحم و تعارض میکنم. می‌فرماید که در تعارض تنافی در مقام جعل است، در تزاحم تنافی در مقام امتثال است، و اون هم بر اساس قصور قدرت مکلف. در حد ذات در مقام امتثال هم تنافی نیست، قدرت مکلف قصور دارد، نمیتواند از عهده هر دو عمل در بیاید. بنابراین میفرماید آنچه را که ما میگیم دقت کنید، اصرار هم دارم که معیار تعارض تنافی در مقام جعل، جعل هر یکی جعل دیگری را تکذیب می کند. جعل احد المتعارضین یکذب الاخر، که منتهی به جعل ضدین می شود. نه آن است که محقق خراسانی فرمود که چه بود؟ که گفت در تعارض ملاک واحده، یک ملاک داریم، اون یک ملاک برای دو تا دلیل و دو تا جعل کافی نیست. یک ملاک اجازه نمیدد که دو مورد جعل داشته باشد. به جهت وحدت ملاک، به جهت واحد و یکی بودن ملاک، تعارض به وجود میاد و دو تا جعل زمینه نخواهد داشت، چون هر جعلی ملاک میطلبد. یک ملاک است، یک جعل، دو تا جعل دیگه زمینه ندارد. سیدنا میفرماید که فرمایش ایشان که ملاک واحد است و منتهی می شود به عدم امکان دو تا جل، اولا ملاک واحد باشد یا متعدد باشد ربط به تعارض ندارد. تعارض تقاضا به دو تا جعل، ملاک مرحله جدایی است، ربط به این ندارد، دو تا وادی است جدا از همان. و ثانیانشو بگم و تمام. و ثانیان در تعارض کشف ملاک علم غیب می طلبد، بشر نمیتوند کشف ملاک بکند. با این جمله مطلب رو کامل می کند که از کجا می تونیم کشف کنیم که ملاک واحد وجود دارد در متعارضه. کشف این حقیقت مخصوص علم غیب است. برای صاحبان علم غیب باید احترام خاصی داشته باشید. برای سلامتی عالم به غیب بقیت الله الاعظم صلوات خواهد کنید.